حضور شما عرضم که سوره مبارکه دخان آیه شریفه
دخان
41
جزء 25 آوردین؟ سوره مبارکه دخان آیه شریفه 41 جزء 25 همینطور که میفرمایید دار. خب بله بله مثال دوم و آیه دوم سه تا جفت داریم اینجا شناسایی شدن که خیلی به هم محبت دارن و دائما خوبی سلامتی چه خبر خوبه خوبی دیگه بس فکر کنم دیگه کفایت مون حالشون خوبه نگران سکته آنی هستیم
خب میگه یوم آیه شریفه 41 آیه 40 ببینید ان یوم الفصل اون روز فصل جدایی میقاتهم اجمعین روزیه که بالاخره وعدگاه همه است محل ملاقات و محل رسیدن و دیداره یوم این روز لا یغنی مولا عن مولا شیئا اینجا مولا به چه معناست از ولی و دوست میاد یکی از معانی مولا دوسته هیچ دوستی از دوست خودش کمکی نمیبینه هیچ در حالی که اقتضای مولا بودن چیه افراد به هم دیگه کمک کنن رسیدگی بکنن ولا هم ینصرون یاری هم نمیشن در حالی که در دنیا شما فرض می‌فرمایید ما یه وقت گرفتاری پیدا می‌کنیم میگیم خدایا به تو امید داریم اما به طور طبیعی توقعمون اینه که کی وارد عمل بشه دوستامون دیگه رفقامون یه قدمی بردارن و مشکل رو حل بکنن اول کل چراغای سن رو روشن کنید تو یه لحظه ببینیم چی میشه این از ویژگی نهم ویژگی دهم عدم تقلیل عذاب حالا گرفتار شدیم خوبه؟ خوبه؟ حریف کنیم نه پا... عنایزه بدین خانمی که اشکال کردین بهتر شد؟ نه؟ حالا کل سن رو خاموش کنیم جل بالا سر من رو خاموش کنیم چی؟ آه فیلم نمیتونم بگیرم آها مشکل اصلا این قرتی بازی هست فیلم برداری این چیزه چی این؟ زمان پیغمبر فیلم برداریم گردن؟ پیغمبر اصل قرآن رو میخوند فیلم نمیگرفتن ما قرآن رو تدبر تفسیر بله خوب شد بهتره آقا همین بهتره حالا این مدل روز آخر ساله دیگه هر چی میگن اجابت کنید سال بعد کی زنده کی مرده خب خودم گفتم شما انشالله زنده ما طبیعتا تو دنیا از ظاهر هم توقعمون اینه که دوستان به مددمون بیان اون روز هیچ دوستی به دوستی کار نداره مدد برسونه کمک بکنه هیچ خبری نیست دهم عدم تقلیل عذاب آقا حالا اومدیم یه اشتباهی هم کردیم خدایا مثلا حالا که میخوای عذاب بکنی یه مثال کمتر سوره مبارکه غافر آیه شریفه 49 جزء 24 سوره مبارکه غافر جزء 24 آیه شریفه 49 آوردین و قال الذين في النار اونایی که توی آتیشن به کی لخزنت جهنم به اون خازنان و مراقبان و نگهبانان جهنم میگن ادعوا ربکم خداتونو دقت دارید چقدر پررو هن میگن خدا تون، نمیگن ادعو ربنا. اینقدر بعضیا لجوجن تا حتی چیزی اصلا آدم شدن برای اینا تعریف نشده. ادعو ربکم یا خفف عنا یوما من العذاب، یه روز عذاب ما رو چی؟ کم کنه. پر روا. آیه بعد میگه قالو کیا؟ خزنه جهنم. اولم تک و تأتیکم رسولکم بالبینات، پیامبراتون نیومدن؟ میگه تأتیکم رسولکم، اون اعمال اینا رو میکنن تو قوطی، پیامبراتون نیومدن پیش شما با بینات نیومدن اینا؟ قالو بلا، چرا اومدن؟ اینا میگن قالو فتعو، بخونید خدا رو، مشغول باشین شما خوبین. و ما دعا الکافرین الا فی ضلال، این خواسته و دعای کافران که اگه میشه یه روز از عذاب ما رو بردارید، اجابت مجابت خبری نیست. بفرمایید. کدوم گناهکار؟ این یه روایت، این یه روایته. برخی از اهل عذاب میخوان وارد بشن، کلی خیر دارن، میتونی میرن یه اینجوری میزنن میارنشون بیرون. این با اون کسی که خالدین فی النار، دو تا حساب اصلا روایت داریم. اینا وارد جهنم هم که میخوان بشن تکبر و تبختر میکنن یه عده. بعضی ها ببینید تو همین دنیا هم هست، یارو قلدری میکنه، نتیجه قلدریش اینه که آسیب میبینه، بعد آسیب دیده میخواد خودش رو تک و تان اندازه. دیدین حتما دیگه، قیامت بگید اینجوری هم. یعنی آدم میشه اینقدر فرعون باشه، اینقدر پر رو و وقیح باشه؟ قرآن میگه آره دیگه، یه دین شکلی هم وارد جهنم میشه. به خداتون بگین عذاب میخوان که لااقل بگو خدامون، بلکه از جنس انسان هم. بله بزرگوار، شما تو همین دنیا نگاه بکنید، بعضی وقت تو همین مسئله سیاسی، حق از حرامن شمسه، یعنی از روز آشکارتره، طرف میپذیره؟ یعنی دروغ میگه، میگه آقا یعنی ببین قبول، ولی دیگه در این حد. همین در رقابت سیاسی همینه، خدا خیرتون بده، چقدر آدم خوبی هستیم. 11 عدم فریاد رسی. آقا خانواده، رفقا، دوستان، اینا عرض میکنم الان خدمت همشون هستن. سوره مارکه مؤمنون آیه شریفه 101 رو عنایت کنید. آیه شریفه 101. نخند بچه، نمی داره بچه بخنده. سوره مارکه مؤمنون جزء 18 آیه شریفه 101. ما در قیامت فریادرس نداریم. خب عیب نداره، حالا فریادرس مهم نیست، خانوادمون که هستن، برابرش، رفقا، دوستان، بچه های حیاتمون، بچه های دانشگاهمون، بچه های نمیدونم کلوپمون، بچه های کلاس نمیدونم زبانمون. ببینیم، میفرماید که فعضا نفخ فی سور، وقتی در سور دمیده میشه، فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا یتساءلون. در اون روز انصاب جمع چیه؟ نسب دیگه در کار نیستش. ولا یتساءلون، یتساءلون تساءل سؤاله، یعنی به معنای درخواسته، دیگه از هم درخواستی نمی کنن. چرا؟ چون از کسی شما درخواست میکنی که بتونه یه کاری انجام بده، اون وقت کی اونجا کاره؟ یه به اذن خداوند به افرادی اختیاراتی داده میشود، خدا اذن نده پیامبر هم کاری نیست الا به اذنه، فقط و فقط خدا. لا یتکلمون، هیچ کی حرف نمیزنه مگه خدا اجازه بده. البته پیامبر عزیز ما و اهل بیت اون روز چی هم؟ علل اطلاق دستشون بازه، که خدای پیغمبر میگه ولسا و فیاتی کرب بکن فترز، و اینقدر تو پیغمبر تا راضی بشه اونجور که تو دوست داری. بفهم این عدم فریاد رسی گاهی اوقات روابط دنیوی میگیم تو این رابطه است که یه، اما فریاد رسی لزوماً به رابطه نیاز نداره. من و شما تو خیابونم بگین آهای کمکم بکنین، لزوماً آدمایی که شما رو میشناسن کمک نمیکنن. حتی این که ما سر صدا بکنیم که به دادمون برسه، اونجا اینم اتفاق نمیفته. یعنی یه پله بس خرابتر. نمونه دوم، سوره مبارکه شعرا آیه شریفه 88. جزء 19 آوردین؟ جزء 19 سوره مبارکه شعرا آیه شریفه 88. اون یوم چه یومیه؟ چه روزیه؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون. مال نماد چیه؟ نماد بالاخره قدرت مادی. بنونم نماد روابط اجتماعی دیگه، روابط معنوی که در دنیا هست. لا ينفع مال، نه مال به دردت میخوره نه بنون نه بچه‌هات. چون تو دنیا قاعده اینه که بچه برای پدر مادر علامت چیه؟ قدرت، تکیه‌گاه، پایه‌گاه. پس چی به درد میخوره؟ الا مگر اینکه من اتى الله به قلب سلیم، قلب پاک، بی شیله پیله، بدون کینه، بدون بدبینی، بدون مرض، بدون حب غیر خدا، بدون روحیه سرکشی و انکار حق و تلبس و تلبس به باطل. این قلب، قلب صاف. خب این آدم که تو دنیا هیچی نداشت قلب سلیم داشت. ما تو اون دنیا میدونی چند تا آپارتمان داشتیم، چند تا ویلا داشتیم. ویلا رو بذار کنار، قلبتو بیار بینم. اوه نابود. آقا ویلا قلبو تسکین نمیده؟ برو برو دنبال کاره. نمونه بعد سوره مبارکه حضرت لقمان آیه شریفه 33، جزء 21. جزء 21 سوره مبارکه است لقمان آیه شریفه 33 آوردین؟ یا ایها الناس، ای مردم، اتقوا ربکم، از خداتون پروا کنید. وخشوا یوما، بترسید از یه روزی. لا یجزی والد عن ولده، اون روز پدر مجازات فرزندشو بر عهده. ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، نه بچه حق داره و اجازه داره و مجازه که چیزی از مجازات پدرش رو بر عهده بگیره. ان وعد الله حق، این وعده حق و محقق خواهد شد. آقا خب این بالاخره یه کسی به داد ما برسه. ول کن داد ما دو اینا رو. میفرماید همه رو ول کن امروز. هر نفسی دفر رو دفر رو اخی ابی لکل امرئن، هر کی خودش. یوم ازن شأنون، خودتی و شأن خودت، نام عمل خودت. و نمونه و آیه آخر، ما قبل آخر، سوره مبارکه عبس آیه شریفه 33. جزء 30. آوردین؟ جزء 30 سوره مبارکه عبس آیه شریفه 33. فعضا جاعت ساخه، وقتی که اون سیهی که برای قیامت رسید اومد، یوم اون روز یفر المرء من اخی، هر کسی از برادرش فرار، و امهی و ابی و مادرش و پدرش و صاحبتهی و بنی، همسرش و فرزندانش، لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، هر کی در اون روز یه وضعیت و شرایطی داره که فقط و فقط مشغول خودشه. و آخرین مؤید سوره مبارکه ممتحنه آیه شریفه 3، جزء 28. جزء 28 سوره مبارکه ممتحنه آیه شریفه 3 آوردین؟ لن تنفعکم، هرگز نفعی به شما نمیرسونن، ارحامکم، فامیل و بستگان و خیشان، ولا اولادکم، و بچه هاتون حتی، یعنی اونا که دیگه نزدیکترینن، یوم القیامت یفصل بینکم، روز قیامت بین همتون چی میفته؟ جدایی و فاصله میفته. والله به ما تعملونه بصیر، و خدا به آنچه که عمل میکنه بصیرت داره. سوال، برای چی در قیامت اینقدر چی بین آدم ها فاصله میفته؟ چرا یفصل و بینام؟ چرا کسی به کسی کار نداره؟ چرا تمام روابط ما با هم قد میشه؟ چرا به داده هم نمیرسیم؟ این به نظر میرسه دو تا دلیل عمده داره. یکی، من اگر یه جای گرفتار باشم، بدترین حالت اینه که تو گرفتاری یه کس دیگه گرفتار از من طلب کمک کن. مثلا الان ورشکست شدم، 500 میلیون کم آوردم، بدتر یه اتفاق خیلی بد کردم میتونه برای من بیفته چیه؟ یه کسی ار را برسه بگه یا 200 میلیون داری دستی بدی؟ یه موقع من خودم گیرم، یعنی 500 تومن اگه داری شما به ما بده، 500 میلیون کم. افراد چون گرفتارن همشون، دیگه اصلا فکر این که الان دیگری به اونها مراجعه بکنه، همین فکر اونها رو دچار تشویش میکنه. سوره مبارکه نحل آیه شریفه 111 رو برای این ادعایی که عرض کردم ببینید. نه 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 نه، تو عدم فریاد رسی داریم میگیم دلیلش چیه. دلیلش یک اینه که انقدر هر کسی گرفتاره که اصلا فکر این که گرفتار دیگه بهش مراجعه بکنه دیوونش میکنه. سوره مبارکه نحل آیه شریفه 111 رو عنایت کنید. جزء 14، آیه 111 آوردین؟ جزء 14 سوره مبارکه نحل آیه شریفه 111، یوم باز قیامت، تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، یه روزی میاد که کل نفس تجادل عن نفسها، هر نفسی، هر کسی مجادله میکنه، دفاع میکنه، کلکل میکنه، از کی؟ از خودش، فقط از خودش. چرا؟ چون احساس میکنه همه وجودش در خطره، اصلا فکر این که بخواد تو این شرایط از دیگری دفاع بکنه چی؟ نمیتونه بکنه. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، هر کی خودش، و توفا کل نفس ما حملت و هم لا یظلمون، و در این روز به طور کامل نتیجه عمل هر فردی رو بهش میدن، کسی مورد ظلم واقع کاستی در کار نیست، کلشو بهش میدن. اینجا آیه شریفه 111 داره به یکی از دلایل عدم فریادرسی، عدم توجه اشاره میکنه. چیه اون؟ آقا ما خودمون تا اینجا گیریم، حالا یکی اومده میگه. این یک دلیل. دوم چیه؟ دلیل دوم اینه که بسیاری از عداوت‌های پنهان انسان‌ها در قیامت چی میشه؟ آشکار میشه. سوره مبارکه زخرف آیه شریفه 67 رو عنایت کنید.
فنحت بالله العلی العظیم قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم قل المؤمنین بفهمی
نه الان آیه رو میخونم متوجه میشین کدوم عداوته، یعنی کجا میخوان ببرن ما رو. خدای خودت رحم کن. جزء 25 سوره مبارکه زخرف آوردین آیه شریفه 67. اینو دقت کنید، یکم بلرزید. الاخلاء و اخلاء جمع چیه؟ خلیل. الاخلاء دوستان، یومئذن بعضهم لبعضن عدو. بعضی از رفقا دوستا امروز چی هم؟ دشمنن. الا المتقین. مگه؟ با تقوا. یعنی چی؟ ببین اگه رفیق با تقوا برای خودت انتخاب کردی، قیامت هم رابطه دوستید برقرار و مستدامه. اما این آیه میگه بسیاری از اون کسایی که ادعای رفاقت میکنن، خلیل ما، دوست ما هستن، اینا در قیامت نه تنها نسبت به ما بی تفاوت نیستن، بلکه دشمن ما هم هستن. الاخلاء یومئذن بعضهم لبعضن عدو. حالا سوال، برای چی تبدیل به دشمنی میشه دوستی؟ ها؟ چی؟ نه؟ بفهمید؟ رفتیم اون ور، تازه میفهمیم برای چی با ما رفیق بوده، تازه میفهمیم با ما چی کار کرده، تازه میفهمیم کجا به ما خیانت کرده، تازه میفهمیم کجا ما رو گمراه کرده. تو دنیا من جای به مناسبت‌های مختلف اینو گفتم، ما عواطفمون از کجا آوردیم؟ دلمون از کجا؟ همیشه تو جوب افتاده بود برداشتیم. آره؟ دلمون رو به کی بدیم؟ با کی دوست بشیم؟ محبت کی رو در دلمون قرار بدیم؟ منظورم دوستامونه، حالا خدا به جای خود. با هر کسی دوست نشو، با هر کسی و راهنمای خودت، قرین خودت قرار نده. بسیاری از آدم ها صلاحیت این که آدم یه خودکار دستشون بده ندارن. و تو با کی رفاقت میکنی؟ حالا بریم سر دوست صمیمی، بریم سر همسر. الاخلاء یومئذن بعضهم لبعضن عدو. بفهم نه اونجا میفهمم، من میفهمم که مثلا این فردی که ادعای دوستی میکرده در واقع داشته خیانت میکرده، دشمنش میشم دیگه طبیعتا. بفهمید. آره، ولی نکته اینه که ما اون یه وقت میگیم ولی و نصیری ندارن، یه وقت میخوام بگیم صبر کنید اونایی که ولی بودن دیگه ولی نیستن. این خیلی وحشتناکتره. میگم آقا یه جایی داریم میریم ولی نیست، میگیم خب شاید ما تنهاییم، یه سری غریبه هستن. میگه نه نه، همینا که در دنیا باید بودن ولی و نصیر در دنیا بودن، اینا در آخرت ولی و نصیر. این خیلی دردناکتره که ما در دنیا به کسی امید داشتیم، رفتیم آخرت همون آدم ما با هم میگه کمکت نمیکنه. آره، ولی میخوام بگم صرف ولی این بلا نسی. اما آیات هم که همه رو نخوندیم ها، یعنی برای کدوم دو تا سه تا چهار تا مثلا انتخاب کردم. و نکته آخر، اشتغال انسان ها به خودشون. قیامت چه خبره؟ هر کی گیر کاره خودشه. الان آیه سوره مبارکه نحل رو خوندیم، آیه 111. چه فرمود؟ گفت اون روز چه خبره؟ کل نفس تجادل عن، هر کی گیره خودشه، گیر کار خودشه. اگر که در اون روز هر کی گیره کار خودشه، دلیل چیه؟ تو نکته 12 اشتغال فرد به خیش. روز قیامت یا یورو آدم حسابیه یا ناحسابی. اگر آدم حسابی باشه چرا به دیگران کاری نداره؟ به خاطر که آدم حسابی میدونه که امروز عدل خداوند کاملا برای همه عیانه، همه دارن میبیننش و خدا به کسی ظلم نمی کنه. آدم خوبیه، کاری به کسی نداره، سرش به کار خودشه. چرا؟ آخه این بنده خدا رو دارن میبرن عذاب کنن. میگه امروز روز عدله، اگه دارن میبرن عذابش بکنن یعنی حقش عذابه. هنالکل ولایتو لله الحق، این از آن خداست امروز. سوره مبارکه عبس آیات 38-39 رو ببینید. پس دو روز قیامت چرا هر کی سرش به کار خودشه؟ آدم حسابی ها سرشون به کار خودشونه، چون میدونن که به کسی ظلم نمیشه. ببینید بعضی اینا چیه. جزء 30 سوره مبارکه عبس. وجوه یومئذ مسفره. یه سری چی هم؟ امروز چهره هاشون خیلی نورانیه. ضاحکتون مستبشره، خندان و خوشحال و سرحال و بانشاتن. و وجوه یومئذ علیها غبره، یاده غبار رو صورتشون نشسته. ترحقها قطره، یه دود سیاهی اینا رو پوشونده. اولئک هم کفرت الفجره، کافر فاجرن. اون کسی که ضاحکتون مستبشر است، نگاه میکنیم اینه یه کسی قیافش سیاهی و دوده. خب چیکار کرده؟ خدای دادرس عادل گفته حق این سیاهی و دوده. اگه خدا گفته قطعا حقش همین است ولا غیر. پس آدم حسابیه چرا توجه نمی کنن؟ چون حق به طرف بوده. آدم های ناحسابی چرا فقط سرشون به کار خودشونه؟ آیه بعدش وجوه یومئذ علیها، یک کسی که آنچنان سیاهی و ظلمت و دود و غبار بر چهرش نشسته که نا نداره به کسی نگاه کنه. بعد این میخواد حواسش به این منور بشه. ببینید فرض بفرمایید که مثلا آدم میره یه جایی، یه جای شلوغی، خیلی آدم های متعددی هستن، یه باری یه پیامک میاد یه خبر خیلی بدی به او میدن. آنچنان حواسش به این میره که تو این مهمونی 100 بار صداش میکنن، 1000 تا اتفاق میفته، این مطلقا حریش نمیشه. گاهی اوقات خوشحالی باعث میشه انسان هیچ توجهی نکنه. یه خبر میاد، انسان گوشیشو سر کلاس میگیره، دستش شروع میکنه به اون چی؟ نگاه کردن. این خوشحالی باعث میشه که غافل بشه از همه چی. بعضی وقتا ناراحتی این کارو میکنه. این که چرا افراد به خودشون مشغولن، به خاطر این که یا خوشحالن، حق و فهمیدن و میدونن خدا عادلانه رفتار میکنه، لذا برای کسی ابراز ناراحتی نمیکنن، یا ناحسابین، انقدر غم آلود و غبار آلود و قصه دارن که اصلا حال این که بخوان به چیزی فکر بکنن و ندارن، حتی به سگک کمر بندن. اینا الان همون ضاحکتون مستبشرن. خب ضاحکتون مستبشرن، وقتی آدم سگک نخوره بچه کتک نخوره بچه نمیشه. خیلی خوب. و تقو، بترسید از یه روزی که نگه دارید. آدم ها موقع که به خطر میرسن چی کار میکنن؟ ما در یه وضعیتی قرار میگیریم، مثلا یه مرتبه رفتم توی محله‌ای واقع شدیم که مثلا کوچه زورگیراست. ما نزدیک منظرمون یه محله کولیاست. خب همین خانم هایی که پرچه میبنه کلشون چاقه میبشن، موهاشون از اینجا یه آویزونه، همیشه قرمز هم هستن، آدم میترسه. خب اینا نمیدونم دیدید، برخی هاشون، برخی از انواع اینها خیلی متحدن. یعنی مثلا فرض فرمایید که یه بچه انقدی، خب با یه بچه اونقدی دعوا بکنه، مادرای اینا بدون توجه به اینکه اصلا سن این بچه ها چقدره، برای چی دعواشون شده، مثلا این مادر به اون بچه حمله میکنه و اون مادر به این بچه، و در ادامه پسرها، دخترها، پدر، مادر، پدر با عصا میان. واقعا دارن میگن، یعنی تو کوچه شون یه صدا بیاد که دعوا بشه، از پنجره شما میبینی آدم داره میاد بیرون، میان که چیکار کنن؟ دعوا کنن. هیچ سوال نمی کنن، فقط میزنن، دعوا میکنن. یه وقتی ما مدرسه و مدرسه راهنمایی، یه بار شاید به شما گفتم 1100 تا دانش آموز داشت، 550 تا شیفت صبح، 550 تا هم شیفت بعد از ظهر. 1100 تا یا 2200 تا؟ آها 2200 تا، 1100 تا شیفت صبح، چون 20 تا کلاس داشتیم، هر کلاسی 50-55 نفر بودن. بعد ما که از مدرسه اومدیم بیرون، مدرسه ما 6 تا مدرسه شد، خیلی بزرگ. 3 طبقه رو زمین بود، 3 طبقه زیر زمین. بعد اسرائیلیا ساخته بودن قبل انقلاب برای شکنجه، مثلا جاپای بزرگ سگا رو آسفالت بود، اون اولی که ساخته بودن، خیلی مدرسه بزرگی بود. بعد فکر کنین 1100 تا دانش آموز، یعنی مدرسه تعطیل میشد، یه باری ورزشگاه آزادی ول میشد تو خیابون، خیلی مدرسه خارق العاده هم بود، ته ته مشهد اینا. بعد یه محله بود نزدیک ما، اونجا هم کلیا بودن هم غیرون، یه افراد خاصی هم از اونجا میومدن مدرسه ما، با مینی بوس میومدن، مثلا کرایه‌شون نمیدونم موقع 5000 بود، 1 تومن بود، میومدن اینا. غالبا مثلا مینی بوس 15 تا 20 تا جا داشت، تا 70 نفر میرفتن تو، یعنی اینطوری تو اتوبوس بودن، خیلی از اینجا داخل اتوبوس بودن، بقیه بیرون بودن، از شیشه هر شیشه 2 نفر 3 نفر اینطوری بیرون بودن. بعد این نامردار میرسیدن مقصد، 90% کرایه نمیدادن، از پنجره اینا فرام کردن، راننده از 10% که کرایه میگیره پولش در میومد دیگه، یعنی هیچ وقت منتظر نبود که 70 نفر کرایه بدن. بعد اینا یه جای دیگه میومدن، ما هم که برای همون محل بودیم، اون محل هم یه جایی بود بهش میگفتن قهوه خانه عرب، شدن قهوه خانه عرب با همون لهجه، خیلی داشمشتیای توپل داشت، یعنی شهرستانای استان قارزن اسم اون منطقه رو میدونستن. بعد یه بار یادم، ما از مدرسه اومدیم بیرون، این مینیبوس ها مثلا 7 تا 8 تا 10 تا مینیبوس میومد که اینا رو ببره، مینیبوسی 40 تا 50 تا 60 تا میرفتن تو، نصف مدرسه از اون منطقه بودن که با مینیبوس میومدن، اینا سوار شدن برن، اومدن را بیفتن، آخرین اتوبوسی که همجور از اتوبوس بیرون بود، با یکی از این بچهای محله ما اینا چی داشتن میگفتن، یه باری گفتش که مثلا نمیدونم، یه حرفی زد به کل اون محله نه به اون فرد، گفت مثلا این قهوه خونه عرب فلان، یعنی کارتونا رو میبینید من حقیقتش دیدم، مثلا یه باری 200 نفر سر و بر میگرده به یه سمتی. این پسر دوید اینو از بیرون مینی بوس گرفت، چون 6 7 تا مینی بوس بودن هنوز تازه میخواستن حرکت کنن، یکم راه افتاده بود، این دست انداخ از بیرون مینی بوس اینو گرفت، ای اون تلاش میکرد یک دو نفر اونو بکشن داخل، اما این چون بیرون بود و پایین بود دست پیشو داشت، یقه اینو گرفته بود میکشید، اینو کشید از مینی بوس بیرون. خب یعنی انقدر کشید یارو دید الان شکمش با این شیشه دو تیکه میشه، خودشو شل کرد افتاد بیرون، افتاد بیرون، شروع کرد اینو زدن، اونا مینی بوسا رو نگهداشتن، 6 7 تا مینی بوس همینجوری مثل ملخ تو میومدن بیرون. این بچهای معلومه هم شنیدن برگشتن چی شده، ها دیوارو این کارتونا هست، گرده گرد و خاک، یه نفر میاد بیرون میکشن تو دوباره، باور کنید همینطور، یعنی اتو مینی بوس تو خاک گم شده بود، خاک و خور بود میزدن. بعد یکی از اینا من گفتش که دوچرخه من رو، دوچرخه نداشتم من، دوچرخه من میگی برو فلان جا به فلانی بگو بیاد، من برای محل بودیم وارد نمیشدم، اما خب تعصبی داشتم، سری با دوچرخه رفتم به یه بنده خدا اینجا، گفتم که فلانی فلان کس گفت دعوا شده بیا، گفت کجا بودم جون مرسی، آقا یه باری یه تایپی هم از اینجا اومدن، فکر کنید مثلا نزدیک 400-500 نفر رسما داشتن دعوا میکردن، نه اصلا اینا سوال میکردن که چی شده، نه اونایی که مینی بوسا پیاده میشدن، صرف این بود که الان این با این داره دعوا، اگه اینه ما با اینیم، اینا هم میگن ما با اینیم، تمام. الان خب آخه ایشون حرف بدی زدن، حرف بد چیه، این آنگاه ما، اونم آنگاه اینا، زدن هم دیگر، یعنی لط و پار میکردن، بگین رم کسی به کسی دیگه، میدی 200 سفر این دماغ شکسته، اون دست شکسته، دستش خونه، این با چاقو اونو زده، با زنجیر زده صورت و اصلا وضعیتی لش و لش برمیداشتن میبردن اینو اونو. بعد ما نگاه میکردیم خستگی دارم میادیم خونه، مشقامونو مینوشتیم و بعد مثلا بله کی گفت مدیر نداشتین؟ پنجم دبستان بودم من، امتحان نهایی برگزار میشه دیگه، از آن دو دقیقه مونده. امتحان نهایی خود معلمای مدرسه نبودن دیگه، جای دیگه مراقبه. یه پسری تو مدرسه بود اینجوری بود، گردن نداشت، اینجوری راه می‌رفت. خب بهش بودن حاجری، روز عید قربان به دنیا اومده بود. این نشسته بود اینور، من اینور کنار پنجره نشسته بودم تو راه رو. این مراقبه اومد، این پسر گندلات محل ما بود، بهش گفتش که نه امتحان علوم بچی بود، کتاب باز که داشت می گفت چیکار می‌کنی؟ گفت دارم تقلب می‌کنم. یارو گفت بلند شو، گفت دستو بکش. بلند شد قشنگ اینجوری تا ته سالن رفت اومد پایین. من دم این کنار شیشه نشسته بودم، رفت پایین. این معلم با دوچرخه کرسی می اومد، همین مراقبه، از این دوچرخه‌ای دستاش اینجوری بود قدیم، اینجوری خم می‌شدن. رفت پایین، چاقوشو در آورد، لاستیک و تیوب، زین، دستا، هر چی از پلاستیک بود تیکه تیکه کرد قشنگ تمام سیمای چیزو با لگد تا، یعنی دوچرخه رو قشنگ اوراق کرد، هر چی شو می‌شد کش کرد، له کرد، نگاه کرد بالا، رفت خونه‌شون. شما میگین مدیر نداشتین؟ خدا پدرتون رو بیامرزه. از آن شد بعد نماز بیاد که واکنش زمان خطر رو بگن. حتی یه واکنش گفتم، حالا این قرآنی شو عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از این که به ویژگی های یوم اشاره کردیم، یه بحثی رو که ناظر باید 48 درس کنم که یوم به نوعی اینها رو و این ویژگی ها رو ضایع میکنه. انسان موقع خطر چی کار میکنه؟ مثالی که زدم برای این بود که رفتیم تو خاطره، یه باری آدم وارد میشه تو محله یه سیر آدم که باید میزن سر کوچه زنجیر رو میچرخونن، میگه برای چی نگاه میکنی؟ در حالی که نگاه نمیکنی ها، ولی وقتی که برای چی نگاه میکنی نگاهش میکنی، میگه من نگاه نمیکنم. میگه الان که داری نگاه میکنی پس یه پولی بده. آدم وقتی با خطر مواجه میشه، مثل خطر استفاده از گوشی تلفن همراه سر کلاس توسط دانشجویان بی تربیت و پرت شدن حواس استاد معظم حفظه الله و ادامه لازله و علی رؤوس المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الاموات، حضور شما عارضم که بله فاتح استاد و خیلی بی تربیتی، خیلی بی تربیت. در سال جدید این عادات رو ترک کنید. دم سال بگین خدایا ما رو مغضوب و استاد قرار مده، اینه دعای مجربه. چه بسا آدم وقتی تو اون حالت گیر میکنه، به طور طبیعی آدم به خطر میرسه اول مقاومت میکنه، به طور طبیعی. حالا آدم های شنگول منگول خلاف قاعده اونا رو بکنیم. اصولا آدم اول مقاومت میکنه و سعی میکنه تسلیم نشه دیگه. اگر مقاومت جواب نداد، دوم سعی میکنه، یعنی میبینم زورم نمیرسه، شروع میکنم به ملایمت. خب بیاین با هم حرف بزنیم، گفتگو کنیم. باب گفتگو چی؟ بازه. آره، یعنی احساس میکنم که وارد درگیری بشم چیز خاصی باقی نمیمونه، میگیم ملایمت. اگر دیدیم جواب چی میگی فلان، نه آقا چقدر بدیم، چه دست سر ما برده، وارد معاملت میشیم یا معامله و یه برخواه بده به سوم مالی. اگر دیدیم فایده، یعنی این فقط میخواد ما رو بزنه، یعنی تا ما رو نزنه احساس آرامش نمی کنه. کوتاهی چیز بگم، سوم دبیرستان را افتادم برم خونه، اون موقع حرم آزاد سلام زیر گذر نداشت، این بالا بود. با دو شرخه را افتاده میکرد، رفاقه هم محله ما بود، اون دو شرخه داشت. بهش گفتم که سه دمت میای؟ گفت را بیوف آروم برو من میرسم به. آقا جلو حرم رد میشتم، سال سوم دبیرستان بودیم، سال 72 بود. بعد یه باری دیدم که یه خانه با چادر داره میره، یه پسره هی میره اون چیز میکنه. این دوباره جلوتر رفتیم، دو شرخه رو جک زدم، اومدم جلو، گفتم آقا چیکار داری میای خونه؟ به تو چه فلان. این اصلا یعنی مقاومت، ملایمت و معاملت، این جواب هم مستقیم معاذدت میخواست. منم گفتم که یکم تا گفتگو میکنیم صدمت میرسه. خیلی برادر بزرگی بودن، یعنی برادر عظیمی بودن. گفتم یکم گفتگو، خیلی قلچماق و گولاخ بود، نه حالا میرسه. بشودم چی؟ گفتم خب مثلا چرا شما هی میخواستم صحبت کنم یکم کش بیاد صدمت برسه، این اصلا اهل گفتگو نبود متاسفانه. خب یکم گفتگو بکنیم. آقا هنوز دو سه جمله نگفته بودم یه دستشو مشت کرد یه ضربه زد زدم. من نزدیک دو ماه یقه اسکی میپوشیدم خب که جاش معلوم البته بماند دیگه. وقتی تو اون حالت شد منم یه ضربه زدم این افتاد و تو کدم مرد. پریدن تو حرم با این ظرف کاسه طلاییتونه بعید شما آب آوردن و بودن این مرزه این نمیرا بخاطر شما زدیم ما ظاهر شما بودین عذاب بودن باش حالا صبر کن دوباره چه بسا دیگه که آب زده از سوراخ بلند شد حالا بلند شد گفت فلان کنین فلان اینا گرفته بودنش. بعد یه مرتبه هم گفتم محلمون که اسمش قهوه خونه عرب بود این برگشت گفتش که مادر نزایید کسی بچه آبکو بزنه. آبکو یه منطقه دیگه است تو مشهد خیلی با قهوه خونه عرب چپن، یعنی دعوا مثلا میره کوهای اطراف مشهد 2300 نفری با هم دعوا میکنن 20 تا کشته 60 تا مجروح برمیگردن. این تو گفت محله آبکو، بهش گفتم که اینقدر آبکو نکنه منم بچه فلان جا. آقا ما اینو گفتیم بلا ولم کنین هفش بگیری بابا یارو بلا کنین میکشه ما هفش نفر اینو گرفتیم بله میکرد. خلاصه با یه گرفتاری اینو دو نفر کشون آوردن و سوار موتوری کشون نشست جلو این نشوندن وسطی که نشست پشت سر آقا به خاطر اون 40 50 تا سلامات فرستادن این بله میکرد. برادر خیلی پیگیری بودن آخر بد زدم من یه ضربه رو. بعد خلاصه سوارش کردن ببرن اینو بردن یه موتور رسید دو نفر اینا دیگه اصلا خود عظیم بودن عظیم الجسه نبودن. دو تا برادر انقدر رو موتور سیبیلای بلند من ندیده بودمشون. یکیشون گفتش که کی اینجا از قهوخونه عرب دعوا کرده؟ من گفتم من. گفت کی بوده داداش؟ اینا من میگم جزو گولاخای محله ما. گفتم رفت کجا رفت؟ حکایتی داشتیم ما. خلاصه این فرصت این رفت حالا من به مسیر نگاه میکنم سید احمد کجا؟ سید احمد روز یه راه دیگه رفته بود. ببندم پرونده رو یعنی امید تو نامید چه نزد اون وقت پرداشته بودم کجا بودی؟ گوره بچه ها گفتم ما دو تا مسیر داشتیم اصلا تا هر عرب اصلا به چهار مقدم. گفتم اینجوری شد. گفت آخ نمیدونستم. بله خود حتی نمیدونستی دیگه. رفتیم حرم و یکم گفتم بگذره انقدر درد میکرد گردنم با روی مشتش زد نامه دیگه دیدم یه ذره چیز داره رنگش هم یه جوری شده. رفتیم آقا یه یقه اسکی پوشیدیم خریدیم و بیشتر مثلا لباس هم میگم کثیف کردم مثلا کثیف شده. بعد یقه اسکی خریدیم تا یه دو ماه یقه اسکی میپوشتم همش بهم میاد نه. بعضی وقتا مقاومت و ملایمت و معاملت جواب نمیده. یعنی انسان به این فکری که معازدت و مساعدت یه جایی یه کمکی بگیری یه جوری جمع کنه قضیه رو. این خاصیت انسان اینه اول مقاومت بعد ملایمت بعد معاملت بعد معازدت و معازدت از عزت میاد دیگه میدونید یعنی یاری گرفتن به چی برسن؟ اصلا الان هم تو هم معاذدتش هم هستیم خیلی جا اگه معاذدت سپاه قدس و جای دیگه نبود که ما الان به اون آقایون رو میگم اگر معاذدت اونا ولو بدون درخواست اینا بود که ما الان به نتانیاهو میگفتیم خانمو. آیه 48 میگه که همه ی واکنش شما برین تاریخ ما رو بخونید ببینید کدوم دوره اینقدر کشور دیگه ما رو تهدید کردن اینقدر به مراکز سیاسی و دیپلماتیک ما حمله کردن به خونه صبح یک دوره بیاری نه آقا مال اینه که یک نفر رو دستگیر کردن تو کل این 40 سال ما در حال دستگیریم یه دونه مثلا مورد خاص بود. قاعده عالم اینه بری عقب میان جلو. حالا آیه بگید نه آیه 48 میگه در قیامت شما امکان مقاومت داری یا ملایمت یا معاملت یا معازدت. آیه 48 زوال همه واکنش‌های انسانه. یعنی اونجا میگی مگه چی عذاب مقاومت میکنن باز میخوام آتیشش خیلی داغه یعنی از پوست منم این از تو قلقل میکنه کلمهل یغلی فلبتون تو شکم آهنای گداخته دارن قلقل آوی چی ببخشین میتونیم صحبت بکنیم حرف نزن الا به اذنه. خب معامله میکنیم یه پولی میدیم فدیه قبول نیست معاذ یه کسی ما کمک کنه لاهم بیان سرون یه همه بابا بسته شد که همه بابا بسته است در قیامت. یعنی واکنش های طبیعی انسان در قیامت به کارش نمیاد. میخواستم بقیهش بگیم خیلی خوب اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا تو رو قسم میدیم به مقربان درگاهت، به این قرآن، به روز قیامت و عظمت روز قیامت در فرج عالمان زمان تعجیل بفرما. خدایا مقدر خودت رو تعجیل در فرج اون حضرت در سال آتی قرار بده. خدایا تو رو قسم میدیم به این قرآن، به آیاتی که خوندیم، به عظمت روز قیامت، رهبر عزیز ما رو تا ظهور حضرت صاحب ارواحنا فدا از جمیع بلیات مسون بدار. خدایا تو رو قسم میدیم به این آیات، به قرآنت و به عظمت قرآنت و به عظمت قیامتت، همه دشمنان ما در اقصا نقاط عالم، در داخل و خارج، اگه قابل هدایت هم هدایت، و الا همه اونها رو رسوا و مفتزه و نیست و نابود بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به عظمت قرآن و به عظمت قیامت، همه مسلمین و شیعیان و مظلومین عالم در همه جا، در یمن، در بحرین، در فلسطین، در میانمار، هر جا که آزادی و مسلمی مورد ظلم قرار میگیره به حق قرآن خلاصی عنایت بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به قرآن و به عظمت قرآن، همه گذشتگان، حقداران، پدران، مادران، علما، اساتید، همه اونهایی که حقی به گردن ما دارند و در مسیر قرآن و برای قرآن کار کردن، همشون سر سفره قرآنت میهمان بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به این قرآن و به عظمت قرآن، همه مرزا، معلولین، مجروحین، همه اونهایی که در این ایام گرفتارند و به نوعی شادی سال نو برای اونها به خاطر مریضی تبدیل به گرفتاری شده، همشون رو شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به این قرآن و به عظمت قرآن، دلهای مردم ما و دلهای مؤمنین روز به روز به یکدیگر نزدیک و نزدیکتر بفرما. به حق قرآن سال آینده رو سال گشایش برای کشور ما، سال نزول باران، سال نزول برکات آسمانی و رفع مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی برای کشور ما قرار بده. دعای اول و آخر ما در فرج آقامون تعجیل بفرما. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمایید.